چهل سال چهل گفتگو.
هوشنگ توزی کارگردان، بازیگر سینما و تئاتر و نمایشنامه نویس است. او حدود یک ماه پیش از بهمن 57 از ایران خارج شد و به نیویورک رفت. هوشنگ توزی در آن روزها 28 سال داشت. او اکنون در لس آنجلس زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با هوشنگ توزی از او درباره کارهای هنریش پیش از انقلاب در ایران و همچنین در 40 سال گذشته در آمریکا پرسیدم. درباره آخرین نمایش او شاعر نقره‌ای که نگاهی است به بخشی از زندگی فریدون فرخزاد نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم. از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آیه توزی، ابتدا از روزهای آغاز کنیم که شما کارهای هنری خودتون رو در کارگاه نمایش تهران آغاز کردین. چطور شد که اصولا به این مرکز تئاتری راه پیدا کردین در اون دوران جوانی؟
بسیار تصادفی. گرچه در این خانواده بودم که هم پدرم در کنار شغلی که شغل معمولی که داشت در یک از این ادارجات یا وزارتخونه ها، ولی خب شاعر و نویسنده بود. عموی من سناریو می نوشت، حالا کیفیتاشون کار ندارم، ولی خواهر بزرگم و برادرانم اینا خیلی اهل ادبیات و سینما بودن و منم که خب از اینا خیلی کوچیک‌تر بودم، حدود مثلا 7-8-10 سال، به اینا فقط نگاه می‌کردم. کتابایی که اینا می‌آوردن من می‌خوندم، فیلمایی رو که راجبش بحث می‌کردن من گوش می‌کردم. ولی ورودم به کار تئاتر و بازیگری بسیار تصادفی بود. واقعا میگم اگه مثلا 5 دقیقه من دیرتر از یک محلی رد می‌شدم و دوستی رو نمی‌دیدم که ازش بپرسم کجا داری می‌ری و بگه من دارم میرم خانه جوانان تئاتر کار بکنم، من الان شاید تئاتری نبودم. و بعدم که شروع کردم به کار تئاتر، باز به صورت بسیار تصادفی به کارگاه نمایش رفتم که البته دیگه زندگی منو اونجا دگرگون کرد و من تونستم چیزهایی در اونجا یاد بگیرم که معمولا یک بازیگر یاد نمیگیره در گروه ها. ما میبایست تئاتر رو از ابتدا، از A to Z به قول معروف یاد میگرفتیم، از طراحی نور به قول معروف آپریشن نور و صدا، صحنه، مدیر صحنه، بازیگری، نوشتن، کارگردانی. به هر حال من هر چی دارم فکر میکنم از اون مرکز دارم.
آقای تازی، در کارگاه نمایش در واقع چه نوع کارهایی انجام میشد و تا پیش از انقلاب میشه بگین که در چند نمایش شرکت داشتین و ظاهراً عباس نلبندیان هم در زندگی کاری شما نقش مؤثری داشته؟
بله بسیار. من خب چند نمایش در کارگاه نمایش کار کردم، به خصوص من و رضا ژیان از اولین کسانی بودیم که به کارگاه نمایش رفتیم و هنوز کارگاه نمایش مثلا فرض کنید پنجره‌اش پرده نداشت، یعنی هیچی نبود، میز و صندلی هم نبود، و شروع کردیم اونجا کار کردن با آقای ایرج انور یادشون بخیر، و بعد دیگه اسماعیل خلج پیوست به کارگاه نمایش، بعدن آقای نلبندیان اومد که مدیر کارگاه نمایش شد و من هم طبعا نقش اول نمایش های اسماعیل خلج رو بازی می کردم، من و رضا ژیان. به هر حال این مدت گذشت تا اینکه عباس نلبندیان به نظر من یکی از بهترین نمایش نویس های ایران و شاید آسیا نمایشی رو دست گرفت به نام صندلی را در کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب سرد و دراز بیابان نگاه کنیم، که من در این نمایش بازی می کردم. این نمایش در رپرتوار کارگاه نمایش قرار گرفت و بعد نمایش دیگری کار کرد که حدود 2-3 ماه واقعا وقت گذاشتیم اونجا و متاسفانه اون نمایش دیگه روی صحنه نرفت. اما من با عباس نلبندیان که بسیار دوستش می داشتم رابطه نزدیک دوستی داشتم. نلبندیان با خیلی دوست بود البته، ولی بیشتر با گروه کوچه، با همین گروهی که ما بودیم بیشتر سنخیت حس می کرد و خیلی با هم دوست بودیم و من از او بسیار آموختم.
توضیح در اینجا می رسیم به سال 57 و روزهای پرسر و صدا و اعتراض ها. کارگاه نمایش به هر حال تعطیل شد، اما در چه زمانی تعطیل شد و آیا به اختیار گردانندگانش تعطیل شد یا اجباری در کار بود؟
قصه تعطیل شدن کارگاه نمایش، یک مرکز تئاتری پیشرو به نام کارگاه نمایش مثل یک لکه ننگیه که تا ابد بر پیشانی این حکومت یا سیستم، چون اون موقع حکومتی اصلا وجود نداشت، یک بلبشوی عجیب غریبی بود. به هر حال کسانی که این سیستم رو شروع کردن و بنا کردن، واقعا لکه ننگ بر پیشونی اونها خواهد موند. بلافاصله بعد از انقلاب، البته من در ایران نبودم، اینا رو شنیدم از کسانی شنیدم که میدونم راست میگن، خیلی هایی نمیدونن، اومدن کارگاه نمایش رو عباس نلبندیان و معاونش رو دستگیر کردن، بردن و در کارگاه نمایش رو نبستند، گل گرفتند برای توهین کردن. بنابراین این به خواسته مدیرانش نبود، این توسط یک مجبون بسیار عقده و حسود که آتش انقلاب در وجودشون دمیده بود و اینا نمیدونستن چی کار بکنن، ریختن به کارگاه نمایش و در کارگاه نمایش گل گرفتن.
آقای توزی، گفتین که در آن موقعی که در کارگاه نمایش رو گل گرفتن شما در ایران نبودین. چه مسائل یا مشکلاتی موجب شد که شما تصمیم گرفتین ایران رو ترک کنین و به آمریکا مهاجرت کنین و اصلا چه موقعی این کارو کردین؟
من در شروع گفتم من به صورت تصادفی وارد کار بازیگری و تئاتر شدم. الان میگم اون موقعم خیلی تصادفی من از ایران خارج شدم، برای که سالها قبل من آرزوی رفتن به شهر نیویورک داشتم و به دانشگاه NYU برم اونجا و سینما تحصیل کنم و برگردم. علاقه زیادی به سینما داشتم و دلیلش هم آمدن یک دوست ایرانی بود که در NYU درس خونده بود و آمده بود و عکسایی از ماها گرفت بود، از معمولا می آمدن از نمایش ها عکس می گرفتن و این عکسایی گرفت که من حیرت کردم، گفتم چه عجیبه، چه این عکسا خارق العاده است، تو کی هستی و چیکار کردی؟ گفت من در NYU سینما خوندم. از اونجا گویا عشق فرخ لقا در دل امیر ارسلان نهادینه شد و من گفتم من باید برم نیویورک و سینما بخونم، که سالها قبل از انقلاب، ولی نمیشد دیگه، این اتفاق نمیافتاد تا اینکه حدود 6 ماه قبل از انقلاب تونستم مدارکم رو جور بکنم و فکر میکنم 1 ماه قبل از انقلاب، دقیقا یادم نیست، برای اینکه خیلی 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 اون شرایط در ذهن من، در ذهن و روان من فشار می آورد و به هر حال میتونم بگم که در مقطع انقلاب من از ایران اومدم بیرون و البته هرگز اون آرزوی رفتن به NYU یا دانشگاه نیویورک برآورده نشد، چون همون هفته اول فهمیدم من مثل یک قطره گیج سرگردان در یک اقیانوسی دارم غوطه میخورم که اصلا نه ساحلی متصوره، نه امیدی حتی به بقا، نه به عنوان یک هنرمند، حتی به عنوان یک انسان من نمیدونستم چطوری باید در این دریا چه کار کنم اصلا. به هر حال
و ظاهرن آی توضیح در همین شهر نیویورک بود که پرویز صیاد از شما دعوت کرد که در فیلم سینمایی فرستاده بازی کنید. از داستان آشنایی با آقای صیاد و بازی در این فیلم هم برای ما بگین.
یک سال بعد از که وارد نیویورک شدم، یک سال شاید طول کشید که من کمی به خودم اومدم و تونستم تشخیص بدم چه کار باید بکنم، چون بسیار دلشکسته و غمگین و دوری از خانواده، دوری از وطن، خبرهایی که میشنیدم از ایران و منی که آرزو داشتم برگردم به ایران، ولی احساس کردم دیگه ایران جای نفس کشیدن نیست. تازه در بهار آزادی بود، ولی خبرهایی که میشنیدم در اخبار و از دوستانم میشنیدم، تا اینکه بعد از یک سال من دوباره موفق شدم به دامن پر مهر و محبت تئاتر پناه ببرم و همین باعث شد که من از دست نرم، روانی نشم یا نمیرم، چه میدونم چی بگم. اما قبل از اینکه با آقای پرویز صیاد من آشنا بشم، شروع کردم به کار تئاتر و آرزو داشتم یه روزی به برادوی برم و عرض کنم خدمتتون که در یک کار آف برادوی به قول معروف در مرکز لاماما اتسترا که قبلا اینها با آندر سربن و آندر شبان به جشن هنر شیراز اومده بودم و من اینا رو میشناختم، در یک نمایشی کست شدم به نام کتاب تبتی مرگ، تیبتن بوک آف ده دید، نوشته آقای جان کلاد بن ایتلی بود و در اون بازی میکردم. 7 بازیگر داشت که اینها بازیگرها از نقاط مختلف جهان بودن و یک زبان عجیب غریبی داشت. به هر حال در اون نمایش من بازی کردم و در اونجا بود که پرویز صیاد اومد به دیدن نمایش. یادمه که دوست عزیزمون آقای بهروز وثوقی اومد به نمایش، آقای بهنام ناطقی اومد به نمایش و با هم من داشتم اونجا کار میکردم. ولی در 1982 فکر میکنم آقای صیاد میخواست یه نمایش ببره رو صحنه به نام جان نثار، اثر زنده یاد بیژن مفید کرد، من دعوت کرد برم در این نمایش بازی بکنم و این شروع یک رابطه‌ای شد. بعد منجر شد به فیلم فرستاده که من اون فیلم رو بازی کردم و در 1984-85 یه روز اومدم لس آنجلس برای افتتاح اون فیلم و افتادم در دیگ قرمه سبزی. یعنی انقدر این دوستان و ایرانیان به من محبت میکردن، من آواره در یک کفش کتانی سرگردان در خیابانهای نیویورک، البته بسیار روزهای شیرینی بود، همیشه دارم میخواد برگردم به اون روزها، ولی اومدم افتادم در یک سیستمی که اسمش لس آنجلس است یا شهر فرشتگان و تو به امروز اینجا گیر کردم و شدم تهدیگ این دیگ.
آقای توزید به اون خواهیم پرداخت در اینجا، اما از شما میخوام که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در زمینه این گفتگو پخش بشه.
خواننده مورد علاقه من فرهاد مهراد میشه. میتونی آهنگ تو هم با ما نبودی رو بذارید و یک ترانه است به نام خاکستری با صدای ابی که اونم علاقه شدیدی دارم بهش. یه خورده ولی غمگینه، من نمیخوام غمگین کنی مردم، کار ما یه خورده در واقع سر حال آوردن مردمه، به نشاط در آوردن مردم. اونا خیلی شخصیه که از من پرسیدید و نمیخوام برنامه‌تون یه خورده سنگین بشه.
تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتی مثل تن با من، تو هم با من نبودی. آن که می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی خبر چینان. جدا باشم تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی.
آیه توزی
بله،
شما علاوه بر فیلم فرستاده در چند فیلم دیگه هم مثل مهمانان هتل آستوریا و آمریکایی زیبا و شماری فیلم ها و سریال های آمریکایی هم نقش هایی اجرا کردین و ظاهرا در سال 1985 به لس آنجلس رفتین و با خانم شهره آقداشلو ازدواج کردین، اما ظاهرا در چند سال اخیر کارهای سینمایی آمریکایی رو کنار گذاشتین و تمرکزتون رو روی کارهای نمایشی ایرانی گذاشتین. چرا در واقع از سینمای هالیوود فاصله گرفتین؟
به دلیل اینکه در این فیلم ها که ابتدا کنجکاوی آدمو میکشونه به این چی بگم مرتع، یه چیزیه که اون برش احتمال سقوط وجود داره، من احساس کردم با اینکه داشتم خوب پیش میرفتم و از نقشای کوچک رسیده بودم به نقشای کمی متوسط و گاهی گست ستار که نقش اصلی یک مهمان یک سریال رو بازی کردم مثل بونز یا مثلا هوملند NCIS، اما احساس کردم اینها حرفای من نیست، اصلا حرفایی نیست که من دلم میخواد در هنر بزنم. من به این دلیل نمایشنامه نویس نشدم یا بازیگر نشدم و اینا حرفای دیگرانه و غالبا درش تعصب وجود داره، تعصب رایج مثلا خودی و ناخودی. ما اینجا بالاخره خودی نیستیم، بنابراین نگاه به ما یک نگاه انسانی نیست دیگه، ما شهروند هستیم و نیستیم. به هر حال اینا منو ارضا نمیکرد به هیچ وجه. البته نمیخوام بهتون بگم که این کارو رها کردم، اما تمرکزمو برگردوندم به تئاتر ایرانی، نمایش به زبان فارسی، اما همچنان اون کارا رو اگر موقعیت خوبی برام پیش بیاد من ادامه میدم، برای اینکه یک حسابی به هر حال باز شده با این دستگاه عظیم هالیوود که اونو من نمیخوام از دست بدم. الانم یه کاری دارم میکنم.
آقای توزی شما تمام کارهای نمایشی خودتون رو شخصا می نویسین، کارگردانی می کنید و نقش اصلی رو هم بازی می کنید. در واقع شما دست کم کار 3 نفر رو همزمان انجام می دین. علت آیا تنها مسائل مالیه یا دلایل دیگه ای داره؟
نه خیر، این علت مالی نیست. یکی این که ما اصولا نمایشنامه نویس نداریم. یه نفر باشه نمایشنامه مثل مثلا دکتر غلام حسین ساعدی نمایش نامه نویسه، کار دیگه ای نمی کرد، نمایش می نویش و اینو می داد دست هنرمندان دیگر که ببرنش روی صحنه. ما نمایش نامه نویس نداریم. کسانی که کار تئاتر می کنن مثل آقای پرویز صیاد، آقای پرویز کازان، برای خودشون می نویسن. ما حتی یک کارگردان نداریم که این شغلش فقط کارگردان باشه، اون فقط کار خودش رو کارگردانی میکنه. ما اصولا شغل یا حرفه‌ای به نام تئاتر وجود نداره در خارج از کشور. دو سه نفر معدود هستن که دارن کار تئاتر میکنن به اضافه تلویزیون و سینما، بقیه اگر موقعیتی پیش بیاد میان در تئاتر بازی میکنند یا تئاتر میبرن روی صحنه، بقیه شغلای دیگری دارن. متاسفانه ما نداریم حرفه تئاتر، حرفه نقد. من این کاری که کردم کارایی که مورد علاقم همش، در واقع من قبل از اینکه دلم بخواد بازیگر بشم یا بازیگر بشم، علاقم به نویسندگی بود و بعد وارد بازیگری شدم و بعد کارگردانی رو یاد گرفتم و بعد نمایشی نوشتم و روی صحنه بردم در ایران در کارگاه نمایش، درست یک سال قبل از انقلاب که رضا جیان دوست عزیزم درش بازی میکرد و من خودم بازی نمیکردم، من فقط نوشته بودم و کارگردانی کرده بودم. ولی در خارج از کشور خب بالاخره وقتی که من این نمایشا رو مینوشتم باید کسی رو پیدا میکردم که مناسب اون نقش ها باشه. من پیدا نکردم کسی رو، یا کارگردانی پیدا میکردم میگفتم تو بیا این نمایش من کارگردانی بکن، که همچین کسی وجود نداشت. اگر یکی دو نفر بودن که واقعا تئاتری بودن، خب سرگرم کار خودشون بودن، نمیمدن کار منو کارگردانی بکنن. حالا شما سه تا رو فهمیدین، من میخوام بهتون بگم که تهیه کنندگی هم جزش میشه، چهار تا نمیدونم خیلی دیگه مسائل دیگه هم، لله بازیگران شدن هم میشه 5 تا. مثلا شما در واقع بازیگرانی که میان حتی سنین بالا دارن مثل بچه ها میمونن، قهر میکنن، بغض میکنن، حسادت میکنن به هم دیگه، و شما یک جوری باید اینا رو همه رو ترخوش بکنید. یعنی واقعا یه للگیه سرپرستی گروه بودن.
اشاره کوتاه و ظریفی کردین به مسائل روحی ایرانی ها.
ایرانی ها که در ابتدا بگم هرچی که هستن، هموطنان منم، هرچی که هستن من به بقیه مردم جهان ترجیحشون میدم. پدر و مادر من ایرانی بودن، خانواده من ایرانی هستند، اما ویژگی های خاصی هم دارن که مهمترین ویژگیش زخم خوردگی این جماعت در طول تاریخ، زخم خوردگی و یک جوری فریب خورده و رها شدن. یک جوری هم از خودشون ناراحتن، از خودشون مثل من خودم به دلیل اینکه در 1357 فریب اون حرفا رو خوردم از خودم ناراحتم، و از طرفی از کسانی که این زخم رو به ما زدن ایرانی ها متنفرن. و این دلگیری یا تنفر، حالا یک کلمه خیلی پررنگیه، ولی این دلگیری از کسانی که این زخم ها رو به ما زدن، اینا عواقب بسیار بدی در روح و روان آدم ها داره. اینا به راحتی شما نمیتونید مثلا برید یه نمایش کمدی ببینید و اونو فراموش کنید، مثلا برید به تعطیلات هوایی و بعد فراموش بکنید. زخمایی است که جاش تا ابد بر پیکر ملت ایران میمونه. اتفاق ساده ای نبوده این اتفاق 1357، قرار نبود اصلا اینطوری بشه و یه شکل عجیب غریبی در اومد. خیلی امید و آرزوهایی داشتن برای این انقلاب یا هرچی که اسمشو بذاریم، اما خب به هر حال دلشکستگی، زخم خوردگی و توجه هم نشده به این ملت، اصلا توجه نشده، به فرهنگ نرفته، به هنر نرفته، به مردم نرفته، به سلامتی روانی مردم هیچ تلاشی در این باره نشده، هیچ بودجه‌ای بر این کار گذاشته نشده.
اما اشاره کرد اشاره کردین به همون روزهای انقلابی و میخوام اینجا بپرسم که در اون روزها شما چه احساسی داشتین؟ آیا از اینکه احتمال داشت حکومت شاه سقوط کنه خوشحال بودین یا با انقلابیون احساس سمپاتی یا همدردی داشتین؟
من هیچ وقت سیاسی نبودم. این رو آقای حسین سماکار در کتابی که نوشتن، که از یاران گل سرخی بودن، در کتابی نوشتن که به کارگاه نمایش رفتم و با هوشنگ توزیع و فریبرز سمندرپور طرح آشنایی ریختم. خب اینا می اومدن که یارگیری کنن، جمع کنن، و بعد دیدم این دوتا اصلا تو این باغ نیستن. این خب مکتوبه دیگه در کتاب آقای سماکار. بنابراین واقعا من هیچ وقت سیاسی نبودم، گرچه من و هم کلاسام و هم سنامون دوست داشتیم بگن آره فلانی هم سیاسیه، ولی واقعا نبودیم. الان برمیگردم میگم هیچ وقت الانم سیاسی نیستم، به هیچ وجه سیاسی نیستم، فعال سیاسی نیستم، اما در اون موقع هر روشن فکری، هر کسی که 4 تا کتاب خونده بود میتونست فریب این حرفا رو بخوره. حرفای بدی نبود، آزادی، استقلال، برابری، نه شرقی نه غربی، اینا همه حرفای زیبایی بودن که هیچ کدومشون به حقیقت نه به واقعیت نه پیوست. در اون موقع بسیاری از آدم ها که اولا کسی من که فکر نمی کردم یک حکومتی سقوط میکنه، پادشاهی اون مملکت باید از ایران فرار بکنه و بعد مورد تعقیب قرار بگیره، آخه یعنی چه؟ بالاخره اون شخص اگر 100 تا ایراد داشت 1000 تا امتیاز داشت. از نظر من الان که فکر میکنم وقتی مقایسه میکنم با این حکومت، اگر مملکت ما 4 تا سوراخ تو سقفش بود بریم گنبدی بود برای خودش. ما باید اون سوراخ ها رو ترمیم میکردیم، نه اینکه سقف رو بشکنیم، آتیش بزنیم، نشانه هاش رو از بین ببریم. اینا همه از یک بخل و حسد و ناآگاهی و کم فهمی بر اومد، بلکه قرار نبود اصلا اینطوری بشه. ما فکر میکردیم اینطوری نمیشه و وقتی که اینطوری شد به قول اونا فرار کردیم. ولی کدوم فرار؟ آدم از خونه خودش که فرار نمیکنه مگر اینکه آتیش گرفته و بعد بری بیرون، نه اینکه بیستی با گردن کلفتی و بسوزی، چون باید بیای بیرون یه روزی یه جایی خانه‌ای بسازی، یه روزی به وطنت بتونی کمک بکنیم. بنابراین حس من اون موقع این بود، ولی واقعا روی هم رفته. من نه اون موقع سیاسی بودم نه الان سیاسی هستم، به واسطه کارم، به خاطر به هر حال هنری شاخک‌های حسی داره که به این مسئله توجه میکنه، ولی واقعا دی ان ای من اصلا سیاسی نیست. سیاست هم خوشم نمیاد، سیاست مدارانم دوست ندارم راستش. وقتی تن حقیرم و به مسلک تو میبرم، مغلوب قلب من نشم، ستیزه کن با پیکرم، اسم منو از من بگی، تشنه معنی منم، سنگین بار تن برام، ببین چه خسته میشکنم میشکنم.
آیه توزی، از اون 40 سال پیش برمیگردیم به امروز و سال جاری که شما به تازگی هم نمایش تازه‌ای نوشتین و اجرا میکنین به عنوان شاعر نقره‌ای که در واقع نگاهی است به بخشی از زندگی فریدون فرخزاد. چه شد که این سوژه رو و شخصیتی چون فریدون فرخزاد رو برای کار انتخاب کردین؟
فریدون فرخزاد برای من یک بهانه بود که یک تظلم خواهی بکنم از یه مشت آقایونی که با شعار آزادی و برابری و انسانیت و اینا اومدن و انسانیت که قربونش برم، حتی خودشون با خودشون انسان نبودن، به دلیل اینکه در ابتدا شروع کردن خداشون، همونایی که به این انقلاب کمک کردن، ما که فعال نبودیم اصلا، همونایی که بهشون کمک کردن اونا رو تارمار کردن و بعد این نگاه خشمگینانه و انتقام جویانه چرخید و متوجه مردم عادی شد که به خاطر اینا اصلا انقلاب شده بود. یعنی در واقع اینا شعارشون بود که ما به خاطر پابرهنه ها و مردم داریم انقلاب میکنیم. پابرهنه ها که بعضشون صد برابر بدتر شد، منها یک مشادم زرنگ که وارد سیستم شدن و بعدم میگفتن برابری، برابری کدوم برابری؟ اختلاف طبقاتیش بیشرمانه که در ایران وجود داره بین بساز بپوشا با کودکان کار، با بچه‌ای که سر چهار روام نیستن، کارتون خواب ها، اینم از برابری. استقلالم استقلال از شرم و حیا شد در واقع، دیگه قپ شرم و حیا ریخته در جامعه ایران، نه فقط در سیستم و حکومت، در خود مردم. خودم دوستان من میگن در ایران مردم خشمگینن نسبت به هم دیگه و با هم دیگه مهربون نیستن. استقلالم که هیچی، نه شرقی نه غربی، هم شد هم شرقی هم غربی. غربی ها که با یه چشم حقارت‌آمیز به ما نگاه میکنن از بالا، و شرقیان که دارن جیب ملت ایران رو خالی میکنن با این جنس های بنجل چینی که ریخته تو ایران و اون گردن کلفتی های روسیه که به بهانه ما از شما حمایت نظامی میکنیم، بنابراین بحر خزر رو خرد کشیدن، تکنیک های نمیدونم چگونه یک نفر را دستگیر کنید، چگونه یک نفر را زیر شکنجه به اعتراف وادارید. از این چیزایی که از قدیم روسیه بود.
آقای توزی، به لحظات پایانی این گفتگو رسیدیم و سوال نهایی من این هست که با در نظر گرفتن واقعیت‌های امروز در ایران، شما اگر یک سناریوی نمایش یا فیلمی رو بنویسین که وضعیت ایران رو در چند سال آینده پیش بینی کنید، این سناریو به چه شکل و صورتی خواهد بود؟
ببینید، واقعا من که پیشگو نیستم، اما اونجوری که میبینم، اجازه میخوام یک دیالوگ رو، یک گفتار کوتاه رو از زبان فریدون فرخزاد در این نمایش بود. من نوشتم، اون کلام ایشون نبوده. من شاید 5-4% از گفتار یا دیالوگ های این نمایش از فریدون فرخزاد بوده، بقیه رو من به عنوان نمایشنامه‌نویس نوشتم و به خصوص حرفای مشترکی که داریم از تمام مردم. اما میخوام اونو اشاره بکنم و میگه که سرمایه مترسک جز حماقت کلاغ نیست. من اینطوری اینو نوشتم: سرمایه مترسک جز ساده لوحی پرندگان نیست. اگر پرندگان از مترسک نترسند، مترسک جز مشتی پارچه و چوب نیست. دیکتاتورها میترسونن و حکومت میکنن، اما اگه این ترس از بین بره یک روز، دیکتاتور جز یک کلمه تو خالی نیست. یعنی اگر ترس از دیکتاتور از بین بره، دیکتاتور زودتر از همه فرو می‌ریزد. و بنابراین باز به گفته همین شخصیت، یعنی فریدون فرخزاد در این نمایش شاعر نقره‌ای، میگه من می‌بینم، به وضوح روزی رو می‌بینم، تازه اینو مثلا 30 سال پیش گفته، میگه من روزی رو می‌بینم که مردم بالاخره به تنگ میان از این سیستم و به خیابونا میریزن و مرگ بر دیکتاتور رو سر میدن، که اینطور اتفاق افتاده الان. و میگه من مرده، شما زنده. اون روز دور نیست. بنابراین اگر من یه چیزی رو در آینده ببینم، من مطمئنم ملت ایران در طول تاریخ خاکسترنشین شده مثل الان، اما مثل ققنوس از این خاکستر رستاخیز کرده و به پروازش ادامه داده. به همین دلیل شاید 5 کشور در جهان هستن که همه قدمت دارن، ما یکیش هستیم، پرژیا یا ایران یکیشه. بنابراین اون روز من میبینم که اصلا شروع شده. به نظر من هر آینه ممکنه یه خبری بشنویم. من منظورم یک انقلاب دیگه نیست. الان بهتون بگم، شاید مردم یه خود باهوش‌تر شدن یا از انقلاب ترسیدن، برای که خیلی چیزا رو در این انقلاب از دست دادن. اما من مطمئنم بعد به این شکل نخواهد موند و این دیکتاتوری از ایران رخت برخواهد بست. کی نمیدونم، ولی آرزو میکنم، امیدوارم هر چه زودتر، که من شخصا از دوری وطنم دارم دق میکنم اینجا، گرچه ظاهرا موفقم، کار دارم میکنم، سالمم اینا، ولی واقعا دارم دق میکنم. برای من امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته.